بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در درگیری ماموران امنیتی با تظاهرکنندگان در تهران عده‌ای بازداشت شدند. مجمع روحانیون مبارز توهین به کروبی را جنایتی دیگر خواند. دادستان تهران میگوید فرانسه برای آزادی شهروند بازداشتیش 300 هزار دلار وثیقه پرداخت کرده است. ساعت 21. درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت‌های پایانی روز دوشنبه 26 مرداد 1388 خورشیدی برابر با 17 اوت سال 2009 میلادی را می‌گذرانیم. فردا هوای شهرهای ایران اغلب آفتابی است، به استثنای گرگان، بابلسر، نوشهر در شمال، جاسک در جنوب و همدان، علیگودرز و شهرکرد که آسمانی ابری خواهند داشت. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 34 درجه سلسیوس بالای صفر میرسد. البته در پناه سایه، در گرمترین شهرهای کشور مانند آبادان و خرمشهر بیشینه دما در سایه 46 درجه سلسیوس بالای صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز آخرین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور میشنویم. با سلام به شما.
سلام آقای حسینی، درود شنوندگان ارجمند. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند درگیری ماموران امنیتی با تظاهرکنندگان در مرکز تهران، شماری از تظاهرکنندگان بازداشت شدند. بنابر گزارش‌ها تظاهرکنندگان در اعتراض به توقیف روزنامه اعتماد ملی در نزدیکی دفتر این روزنامه در تهران گرد هم آمدند و شعارهای مرگ بر دیکتاتور سر دادند. گزارش ها کیست؟ ماموران امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از باتوم و گاز اشکاور استفاده کردند و به نقل از شاهدان افزودند دست کم دو جوان مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی قرار گرفتند. خبرگزاری رویترز شمار تظاهرکنندگان را صدها تن و خبرگزاری فرانسه تظاهرکنندگان را در گروه های 20 و 30 نفره گزارش کردند. مجمع روحانیون مبارز به ریاست محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین توهین به مهدی کروبی را جنایتی دیگر خوانده است. در بیانیه مجمع روحانیون مبارز که یک شنبه منتشر شد، با اشاره به اظهارات مهدی کروبی درباره تجاوز به بازداشت شدگان انتخاباتی در زندان آمده است، به جای رسیدگی دقیق و بی‌طرفانه به اظهاراتی که شواهد و قرائنی بر تحقق آن وجود دارد، با اهانت‌های بی‌امان به آقای کروبی جنایت دیگری رخ داده است. احمد خاتمی در نماز جمعه اخیر تهران همراه شماری از پیشنمازان و خطیبان دیگر نمازهای جمعه دیگر شهرها گفته های مهدی کروبی درباره تجاوز به بازداشتی های انتخاباتی را دروغ خوانده و خواهان محاکمه او شده بودند. سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید فرانسه برای آزادی کلوتید رئیس حدود 300 هزار دلار وثیقه پرداخت کرده است. کلوتید رئیس که در دانشگاه اصفهان زبان فرانسه تدریس میکرد، از سوی مقامات جمهوری اسلامی به جاسوسی و مشارکت در اعتراضات به نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران متهم شده است. او که روز 10 تیر ماه به هنگام خروج از ایران بازداشت شد، دیروز در برابر پرداخت وثیقه آزاد شد و مکنون در سفارت فرانسه در تهران به سر می‌برد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، اینک ببینیم چه مطالب دیگری در این مجله داریم. روزنامه اعتماد ملی پیش از آن که بتواند پاسخ مهدی کروبی به حتاکی‌ها و توهین‌ها به وی را چاپ کند، توقیف شد. در آستانه ماه رمضان مسئله اعتماد روزه‌داران به رسانه‌های جمهوری اسلامی زیر سوال می‌رود، آن هم توسط آیت الله ثانی. گرانی سرسام‌آور مواد غذایی یکی دیگر از چالش‌های روزه‌داران موضوع بحث دیگری است که در این مجله شبانگاهی می‌گشاییم. محاکمات مخالفان و اعتراف‌های تلویزیونی آنان گروهی از افراد بازوق را بران داشت مسابقه پر از طنز از اعتراف‌ها بر روی اینترنت به راه بیاندازند. مطالب دیگری هم داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. به گفته محمد صادقی، عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ادوار، روزنامه اعتماد ملی روز دوشنبه پس از یک بار اعلام توقیف و سپس تکذیب آن، بار دیگر به طور موقت توقیف شده است. محمد صادقی که همچنین سخنگوی ستاد شهروند آزاد از ستادهای حامی مهدی کروبی است میگوید در پی این مسئله تجمعی در اطراف دفتر روزنامه اعتماد ملی برگزار شد. آنگونه که محمد صادقی به نیوشا بقراطی از رادیو فردا میگوید این تجمع با حضور نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد.
گویا به دنبال مصاحبه‌ای که آقای کروبی روز گذشته انجام داده بودند و قرار بودش که امروز در روزنامه اعتماد ملی چاپ بشه و در اون مصاحبه پاسخی بود به توهین‌ها و حتاکی‌هایی که ائمه جمعه آقایان خاتمی، احمد خاتمی و علم الهدا و امام جمعه قم به ایشون توهین کرده بودند، پاسخی داده شده بود شب گذشته با حضور نماینده دادستان در چاپخانه روزنامه اعتماد ملی. از انتشار این روزنامه جلوگیری شد. بعد جالب اینجاست که
ولی اعلام کرده بودن که مثل این که به علت مشکلات فنی جلوش گرفته شده و از فردا دوباره اعتماد ملی منتشر میشه. این درست نیست این خبر؟
خبرهایی که ما داشتیم گویا فشار دادستانی بر عوامل مدیریتی روزنامه اعتماد ملی بر این بوده که اینها اعلام کنن مشکلات فنی و چاپی داشتن. متاسفانه پس از اینکه عوامل مدیریت روزنامه سر باز میزنن از اعلام وجود مشکل فنی، خود دادستان قاضی مرتضوی اعلام میکنه که به دلیل مشکلات فنی فعلا به صورت یک روزه و موقت منتشر نمیشه. اما هولوحش ساعت 4 بعد از ظهر طبق شنیدهایی که بنده دارم به شکل خیلی عجیب و غریب و غیر مرسوم بازپرس نامه‌ای رو میزنه به هیئت نظارت بر مطبوعات که روزنامه اعتماد ملی کماکان داره بر ارتکاب جرم به حال اصرار می‌ورزه و تداوم پیدا کرده موارد غیرقانونی بودن و به حال تخلفاتش و به منزله توقیف این هستش و هیئت نظارت بر مطبوعات هم به مدیران روزنامه اعتماد ملی اعلام میکنه که این روزنامه به دلیل اصرار بر تخلفاتی که داشته توقیف میشه.
آقای صادقی، ما خبری شنیدیم که به علت همین توقیف روزنامه و بقیه مسائلی که در مورد آقای کروبی پیش اومده بود، عده‌ای از هواداران ایشون امروز تجمعی داشتن. شما تایید میکنید؟
بله. ببینید در نماز جمعه تهران و اطلاعیه‌ای رو نیروهای اقتدارگرا توضیح می‌کردن مبنی بر اینکه روز شنبه تجمعی رو در مقابل ساختمان روزنامه اعتماد ملی داشته باشن که پیرو این به حال اطلاعیه خود آقای کروبی هم اعلام کردن که هوادارای این روزنامه هم روز دوشنبه تجمعی داشته باشن که پس از اینکه روز شنبه اون به حال تجمعی که قرار بودش نیروهای بسیجی انجام بدن لغو شد، روزنامه اعتماد ملی هم و همچنین خدای حق شناس آقای کروبی اعلام کردن که ما دوشنبه تجمعمون رو لغو میکنیم. منتها این دقیقاً مصادف شد امروز با این اتفاقاتی که برای روزنامه افتاده، یعنی توقیف ابتدا توقیف یک روزه و سپس خبری که منتشر شد مبنی بر توقیف دائم روزنامه اعتماد ملی. این باعث شد که اون هوادارای آقای کروبی و به حال هوادارای روزنامه اعتماد ملی تجمعی رو در اطراف دفتر روزنامه در خیابان کریم خان و خیابان‌های منتهی به هفته تیر داشته باشن که
شما میدونید که حدوداً مثلا چند نفر اونجا جمع شده بودن؟
ولی من تعداد تقریبیشون اطلاعی ندارم. مطمئن با دوستانی که صحبت میکردم اینا خبری که دادن و ضرب و شتمی بود که از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی و قضایی با مردم صورت میگرفت.
مجروح هم شدن؟ کسایی از بین تظاهر کننده ها مجروح شدن؟ وضعیتشون چطور گزارش شده؟
من گزارش خیلی دقیق ندارم. مطمئن اون چیزی که ما در این 40-50 روز شاهد بودیم و هر جا که تجمعی نوعی صورت میگرفت، یا مراسمی برای اعتراض صورت میگرفت، به شدت مورد ضرب و شتم قرار میدادن. و این اواخر که دیگه واقعا این باتومو با زور تمام بر سر و کله زن و مرد و پیر و جوان میزدن و ابایی هم از زخمی شدن، مجروح شدن یا به هر حال حتی کشته شدن افراد نداشتن. و احتمالاً اگر درگیری رخ داده باشه که دوستان تایید میکردن که درگیری هست، شک نکنید که خیلی از هموطنان الان مصدوم شدن و واقعا جراحت برداشتن.
محمد صادقی، عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ادوار و سخنگوی ستاد شهروند آزاد، در گفتگو با نیوشا بقراطی از رادیو فردا درباره توقیف روزنامه اعتماد ملی و رخدادهای پس از آن در اطراف دفتر روزنامه می گفت. در آستانه ماه رمضان، آیت الله یوسف صانعی، یکی از مراجع بزرگ تقلید، در سخنانی یادآور شد که حتی برای دانستن اوقات شرعی نمیتوان به رسانه‌های دروغگو اعتماد کرد. آیت الله یوسف صانعی با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات و پخش جریان دادگاه بازداشت شدگان از رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی و آنچه در برخی از روزنامه‌های وابسته به حکومت در این باره نوشته می‌شود، این رسانه‌ها را دروغگو خواند و افزود توجه به رسانه‌های دروغگو خلاف قرآن است. برای آگاهی از جنبه‌های فقهی اظهار نظر آیت الله صانعی، علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگویی دارد با احمد قابل در ایران، پژوهشگر مسائل دینی. احمد قابل:
با توجه به اینکه آیت الله صانعی این مطلب رو اخیراً برای اینجوری گفتن، با توجه به شرایط زمان هست و شاید به این عنوان بگیم برای اولین باره که این بحث به صورت مصداقی بیان شده که حتی در این امور هم نمیشه اعتماد کرد به رادیو تلویزیون.
جناب آقای قابل، آیت الله صانعی در ادامه صحبتاشون میگن توجه به رسانه‌های دروغگو خلاف قرآن است و بعد آیه ای رو اشاره میکنن که انجاکم فاسقون به نبعین فتبینوا. این که ایشون میفرمایند خلاف قرآن است، چه وضعیتی پیدا میکنه این صحبت؟ آیا این حکمی هست؟ این فتوا هست؟ آیا بر مؤمنان واجب است که توجه بکنن؟
ببینید، باز این داستان حکم و فتوا به می اومد. البته ایشون شاید منظور نظر چون اینه که این جزء مسلمیاته و به شیوه بیان حکم در حقیقت این مطلب رو گفتن، ولی بیشتر الان از نظر وضعی اثری که داره برای مقلدان ایشون هست. باید این مطلب رو توجه کنن، چون ایشون مصداقی بیان کردن رادیو تلویزیون و رسانه‌های در دست حاکمیت رو. ببینیم، ما یه داستانی داریم در استماع کذب. استماع اینه که انسان اون کذب رو عمدن گوش کنه و روی او حساب باز کنه، اینو بهش میگن استماع. سم اینه که مثلا من و شما از جایی رد میشیم، صدایی داره پخش میشه و ما به گوشمون میخوره، اما ما عنایتی نداریم، ما خودمون توجه نداشتیم، قصد نداشتیم که اون صدا رو بنشینیم و گوش کنیم، این به گوشمون خورده، این رو بهش میگن سمع. اما اونجایی که انسان با عمد و با قصد و با اراده به چیزی گوش میکنه، اون رو بهش میگن استماع. استماع که مطلقاً حرامه، یعنی اینکه انسان بدون طرف داره دروغ میگه و بعد موقع بخواد بنشینه گوش کنه برای اینکه بر اساس اون تنظیم بکنه روی کرده خودش رو، قطعاً این حرامه. یعنی همونطوری که دروغگویی حرامه، استماع کذب هم حرامه. تمام زندگی بشر مبتنی بر اعتماد به اطلاعات و اخباری است که منتشر میشه. اما اگر یه جایی خبرگزاری دروغگو درآمد، دیگه مردم نسبت به خبرهای او بی‌اعتنا میشن، یعنی حرفای او رو مورد توجه قرار نمیدن. اگرم مورد توجه قرار بدن، اینجوری هست که اون رو منشأ قرار میدن که برن تحقیق کنن. در این آیه قرآن هم دستور همینه که اگر یک فرد فاسقی، یعنی فردی که سابقه دروغگویی داره، سابقه تهمت زدن داره، آمد خبری رو نقل کرد، شما باید بررسی کنید خبر او رو. بدون بررسی حق ندارید اون رو منشأ اثر قرار بدید در زندگیتون. کلیش مربوط به بحث‌های شرعی میشه که ایشون اینجا به عنوان مصداق آوردن. و بله، خب اینم حقیقت ماجرا اینه که وقتی که این صحنه‌ها رو آدم از تلویزیون می‌بینه، دروغ‌های مسلم رو داره از رادیو تلویزیون می‌شنوه، از سخنران‌ها دروغ‌های مسلم می‌شنوه، از ائمه جمعه دروغ‌های مسلم می‌شنوه، حتی از رهبری کشور که مبتنی بر همین دروغ‌هایی که پخش شده ایشون اظهار نظر می‌کنه، وقتی آدم می‌شنوه، خب طبیعتاً چون اگر بنا باشه اینها رو تأثیر گذار بذاره در زندگی خودش و در داوری خودش نسبت به وقایعی که در سطح کشور هست، قطعاً این کار حرامی است. اگر آدم اطمینانی به اونها نداره و اونها رو شامل دروغ میدونه، دیگه نمیتونه به حرف اونها اعتماد کنه و به گزارش اونها اعتماد کنه.
آقای قابل، وقتی یکی از مراجع تقلید مثل آقای صانعی توجه به رسانه‌های دروغ رو خلاف قرآن اعلام میکنن، اینجا تکلیف دیگر مشتهدان چی میشود؟ آیا این بحث در زمره احکام سلطانی قرار میگیره که بقیه هم باید تایید بکنن و مخالفت نکنن، یا نه شکل دیگری پیدا میکنه؟
عرض کردم موردی که آقای ثانی بیان کردن گرچه در نحوه بیان به گونه ای است که از اون استشمام بیان حکم میشه، ولی حقیقت ماجرا اینه که در این جور موارد خاص و جزئی عنوان حکم شاید خیلی صادق نباشه و عنوان فتوا است. یعنی در مورد مصداق خاصی ایشون میگه من به علم رسیدم که این دروغوست، و وقتی که ثابت شد دروغوست خب همه میگن که رسانه دروغو نباید اعتماد کرد، ولی در این که دیگران هم به لحاظ مصداقی به این نتیجه رسیده باشن که این رسانه مطلقاً دروغگوست و دیگه نمیشه اعتماد کرد، این جای تأمل داره برای آقایون فقهای دیگه. یعنی اونا میتونن از نظر شرعی بگن نه برای ما ثابت نشده، گرچه برای شخص من احمد قابلم ثابته که این رسانه ها دارن دروغ میگن، یا برای مثلا آیت الله منتظری هم ثابته که این رسانه ها دارن دروغ میگن، ولی به هر حال برای هر کی که ثابت باشه حکم مسلم همینه.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگو با احمد قابل پژوهشگر دینی نظر او را درباره سخنان اخیر آیت الله ثانی که تیان گفته است حتی برای آگاهی از اوقات شرعی نمیتوان به رسانه‌های دروغگو اعتماد کرد میپرسید، آن هم در آستانه فرارسیدن ماه رمضان. در همین راستا و در آستانه ماه رمضان مشکل دیگری نیز ذهن مردم را به خود مشغول داشته. قیمت هر کیلوگرم گوشت ران گوسفندی به 13,500 تومان، هر کیلوگرم گوشت گوساله 9,500 تومان، هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه بیش از 3,000 تومان، متوسط هر کیلوگرم برنج وارداتی 1,800 تومان، هر شانه تخم مرغ 2,800 تومان و هر کیلوگرم شکر 720 تومان. ارقامی هستند که به گزارش خبرگزاری ها در برابر چشمان مردمی که خواستار تأمین معاش خود هستند خودنمایی می کنند. در پیوند با این ارقام خبرگزاری ایلنا نوشته است نفس مردم به دلیل گرانی اجناس ضروری و به ویژه مواد غذایی گرفته شده است، و خبرگزاری مهر نیز با اشاره به تکرار داستان گرانی کالاهای اساسی سبد خانوار در روزهای اخیر نوشته است آهنگ احتکار، کم فروشی، گرانی بی حساب و کتاب در شیپور گرانی کالاهای مورد احتیاج مردم در ماه رمضان نواخته شد. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد درباره گرانی روزافزون در ایران به بهروز کارونی میگوید.
به جز اون مسئله تورم افسار گسیخته ای که در ایران وجود داره، دو تا پدیده دیگه ما امسال باش روبرو هستیم. نخست اینکه درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده به خاطر کاهش قیمت نفت، و همچنین کم شدن تقاضا برای نفت در بازار بین‌المللی نفت. اما دلیل دوم اینکه چرا گرانی افزایش پیدا کرده این است که اولویت‌های حکومت هم عوض شده، به این معنا که اگر در سالهای گذشته دولت قرار بود با اجرای سیاست‌های پوپولیستی رأی مردم رو بخره و یا فرضاً محبوبیت بخره، الان با فشاری که بر اساس اوضاع احوال سیاسی بهش میاد مسائل دیگه‌ای براش اهمیت پیدا کرده، مسائل امنیتی و از جمله دادن پول به دستگاه‌هایی که کارشون نظارت کنترل این تظاهرات و مسائلی که هست.
در ایران شما فکر میکنید که چه عواملی منجر به گرونی شده و در این رابطه سیاست‌های دولت رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
اگر ما درآمدهای امسال دولت رو 4 ماه نخستش رو با ماهای مشابه سال گذشته مقایسه بکنیم، میبینیم که درآمدهای دولت که اساساً متکی است بر صادرات نفت تقریبا نصف شده و یک کسر بودجه انبوهی ما امسال باش مواجه هستیم که پارسال چنین نبود. افزون بر این، دولت تا پارسال به خاطر اینکه درآمدهای نفتی زیادی داشت میتونست با دادن سوبسید قیمت‌ها رو به طور مصنوعی پایین نگه داره، اما به علت کاهش درآمدها و همچنین اجرای سیاست جدید سوبسیدی که بر اساس اون میبایست یارانه‌ها هدفمند بشه، مجبور شدن که از سوبسیدها کم بکنن و همزمان این فشاری رو که بر اساس کاهش درآمدهای نفتی ایجاد شده رو یه جوری خنثی بکنن. اما کاهش درآمدهای نفتی و همچنین کاهش سوبسیدا تنها علل جرانی نیست. دولت الان دائما از هزینه ها و اعتبارات مربوط به رفاه عمومی مثل آموزش پرورش مثل بهداشت و درمان میکاهد و در عوض هزینه های دستگاه های دیگر رو مثل دستگاه های امنیتی مثل فرزند مؤسساتی همچون مؤسسه آموزشی مصباحی یزدی رو افزایش میده. به این خاطر باید قیمت ها شناور بشن، قیمت ها رو باید به قیمت بازار برسونه. اینه که مجبور شده که قیمت ارزاق عمومی، کالاهایی که پایه‌ای ترین مصرف خانوار رو تشکیل میده، ببره بالا.
با توجه به افزایش چشمگیر قیمت مواد مصرفی مردم، شما فکر میکنید که این چه تأثیری بر روی زندگی اونها داشته باشه؟ با توجه به اینکه خط فقر در سالهای اخیر به بیش از 800 هزار تومان رسیده در تهران،
سهم مواد خوراکی و ارزاق عمومی در بودجه خانوار ایران بالاست و این یکی از شاخصهای عدم پیشرفت در جوامعی مثل جوامع ایرانه. با توجه به تورم انباشته و ساختاری که از قبل وجود داشته و تغییراتی که بر اثر همین هدفمند کردن یاران پیش میاد، معلومه که بودجه خانوار کاهش پیدا میکنه و خانوار مجبور میشه از نیازهای بسیار ضروریش بکاه و اون نیازهایی که واقعا لازم هست رو دیگه نتونه تأمین بکنه. این باعث اختلالات زیاده در عرصه اقتصاد خانواده، در عرصه روانشناسی خانواده پیدا میشه. ما میدونیم که الان خانوار در ایران دچار مشکلات زیادی است. بنابراین احتمالاً با توجه به بیکاری گسترده‌ای که وجود داره، شاید خانوار مجبور بشه که دیگه بچه‌ها رو به مدرسه نفرسته، اونها رو وادار به کار بکنه. و پیامدهای این مسئله بسیار عظیم خواهد بود در بلند مدت، باعث میشه که از نظر توسعه اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی جامعه ایران باز هم به عقب بره.
پس از گفتگوی بهروز کارونی با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، میرسیم به پیام‌های شما شنوندگان گرامی که در پیوند با رخدادهای ایران نظر خود را بیان کرده اید.
من میخواستم پیام بدم به آقای لاریجانی. واقعا تو حکومت عدل علی، حکومت اسلامی ایران که همه مردم ایران به او اعتقاد دارن، تجاوز به ناموس مردم میکنن، تجاوز به زن بچه مردم میکنن تو زندان. هر چند بخوای او زندانی هم بدترین کار کرده باشه، باید به حق حقوقش، به ناموسش تجاوز بکنی. چرا؟ تا کی؟ تا کی میخوان اینا دروغ بگن؟
ما این روزها میشنویم که بسیجی ها مردم، یعنی برادر و خواهرهای دینی خودشونو بیرحمانه سرکوب میکنن. به اونا گفته شده که ریختن خون هر کی که مخالف رژیمه عین عبادته و بزرگترین عبادته و حتی باید قبل از سرکوب و کشتن و شکنجه کردن وضو بگیرید. به برادران و خواهرانتون تجاوز کنید چون آنها دشمن خدا هستند. بنیانگذار این جنایت کسی نیست جز آقای خامنه ای.
من خطابم به اونایی هست که به آقای خامنه ای میگم مگه شما مسلمان نیستید؟ مگه ولی امر مسلمین نیستید؟ مگه نمیبینید این همه ظلم و جنایت و تجاوز ها؟ پس چرا کار نمی کنید؟ میخوام بگم اگه این آقای خامنه ای واقعا مسلمان بود، خدا رو میشناخت، حتی از فکر این همه ظلم و جنایت و تجاوز در پیشگاه خدا و مردم نمیتونست نفس بکشه.
جامعه روحانیون مبارز، شما مسئول هستید. این ابزارهای شکنجه از کجا میاد؟ سازمان ملل کجا دلسوز ایرانه؟ شما موظفید که جامعه بسیجی رو آگاه کنید که به جون ملت گرسنه. آخه این ملت دیگه چی داره؟ چیش مونده که شما به جونش افتادین شکنجهش میکنید؟ دیگه بسه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
در چند کلیپ ویدیویی بر روی اینترنت همراه با موسیقی این عبارات را میتوان شنید: من اعتراف میکنم به قتل و حمل اسلحه، به سازش و مسامحه. من اعتراف میکنم به رنگ سرسپردگی، به اغتشاش و مفسده به شرب خمر و هرزگی، من اعتراف میکنم به انقلاب مخملی، به کودتای موسوی علیه بیت رهبری، من اعتراف میکنم که خاتمی منافق است و عبارات دیگری از این گونه. این کلیپ های ویدیویی پیامد محاکماتی است که مخالفان جمهوری اسلامی از آن به عنوان شوهای مضحک تلویزیونی یاد میکنند. در پی آغاز این محاکمات و پخش آنچه به گفته سران حکومت تهران اعترافات بی اجبار متهمان به مشارکت در انقلاب مخملی است، مسابقه ای از اعترافها بر پهنه دنیای جادویی اینترنت آغاز شده است. علیرضا طاهری ما را به شنیدار این مسابقه دعوت می کند.
من اعتراف می کنم به قتلم دستیه به ارتباط اجنبی به سازش و مسامحه. من اعتراف می کنم به رنگ زرز بردگی به اختشاش و مفزده به شرب خمر هرزگی. اعتراف می کنم به انقلاب مخملی به کودتای موسوی علیه بیت رهبری. اعتراف می کنم به خاتمی منافق است و شیخم طبیعتم خرابکار و فاسق است. اعتراف می کنم به صاف بودن زمین به روز بودن شب و یسار بودن یمین.
در این ذوق آزمایی از نوجوانها گرفته تا سال خورده ها شرکت کردند. همه هم آوا اعتراف می کنند. در میان این اعتراف کنندگان به یک گربه، به یک سرانگشت و حتی به یک عروسک هم بر می خوریم که تقریبا همگی یک صدا گناه آنچرا جمهوری اسلامی انقلاب مخملی خوانده است برگردن می گیرند و حتی در مواردی اعتراف می کنند که نه تنها انقلاب مخملی که انقلاب ارمک، کتانی، چیتی، اطلسی و سمنتی هم کار آنها بوده. در یکی از همین اعترافات خپل مردی را می‌بینیم که با زیر چشمی کبود شده و حالتی کتک خورده از همکاریش با بی بی سی و دکتر هو، قهرمان یکی از سریال‌های تلویزیونی بی بی سی، در براه انداختن اعتراضات مردمی در ایران با لکنت و منمن لاف می‌زند.
Dear people of Iran, I want to confess that it was me who planned the Green Revolution together with the BBC's Dr. Who.
مردم عزیز ایران، میخواهم اعتراف کنم که این من بودم که نقشه انقلاب سبز را با همراهی بی بی سی، دکتر هو و دالک ها کشیدم. بازم این من بودم که یک تنه و دست تنها تایتانیک را غرق کردم.
اعتراف کننده دیگر آدمی را یاد وودی آلن می اندازد که از فرد سادگی به بلاهت می زند.
I'm sorry, but I think the government of Iran should know that it was me. It was all me. I'm the one who told people to go to the streets.
عذر میخوام، اما حکومت ایران باید بدونه که این من بودم که به مردم گفتم بریزن تو خیابونا، چون رهبر بالخونه‌شو داده اجاره، همینطوری احمدی نژاد. خلاصش گناهشو بندازین گردن من. کلی واسش زحمت کشیدم، زحمت همینی که بهش میگن انقلاب مخملی. انقلاب مخملی کار حاجی تونه و هیچ دخلی هم به مردم نداره که دنبال رأیشون میگردن.
So give me a little, throw me a bone here, you know. I've been working hard trying to start a revolution.
در میان پیرزنان اعتراف کننده، ننه بزرگ ویکی حالا هوای دیگری دارد، چون با سربلندی اعتراف میکند که یک دل نه صد دل عاشق ایران و ایرانی شده.
My name is Vicky Fota, aka Granny for Peace. I'm still wearing green.
اسم من ویکی بوتا است، معروف به مادر بزرگ هوادار صلح. هنوز هم پیراهن سبز تنمه و باید اعتراف کنم عاشق مردم ایران شدم. عاشق دلیری ایرانی ها، عاشق صداقت اونها و عاشق صاف و سادگی اونها. عاشق دل پاکشون شدم، عاشق استقامتشون.
ذوق آزمایی در اعترافات با چندین زبان زندگی دنیا عرضه شده است، بسد البته با زبان فارسی هم. البته در یک مورد زبانی فارسی که متکلمه به آن معلوم است در دیار غربت بزرگ شده.
من اعتراف میکنم به جاسوسی برای CIA و BBC در ایران. من برای انقلاب مخملی چمدونا پر از دلار و پوند آوردم به تهران و پول رو دادم به جوانای ایران برای انقلاب مخملی و براندازی نظام و خودم شخصا کارهای نامشروع انجام دادم تا ملت ایران از نظر اخلاق و شرع خراب بشه.
و البته کار اعترافات از کلام به موسیقی نیز کشیده شده است و از قدیم گفتند موسیقی که آغاز می شود کلام خاموش می گردد.
من اعتراف می کنم به قتلان دسته به ارتباط اجنبی به سازشون ساله. من اعتراف می کنم به رنگ سرز پردنی به اختشاش و مرزده بشور بخم.
با سپاس از علیرضا طاهری به پایان مجله شبانگاهی می رسیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. قصاب باشی کی میپزه، آشپز باشی کی میخوره، حکیم باشی گنجش شکل عشی مشی
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر دچار نفخ معده می شوید بد نیست بدانید که بخشی از آن هوایی است که به هنگام قورت دادن آب، غذا، بزاق دهان و همچنین سیگار کشیدن وارد جهاز هاضمه می شود و بخش دیگر آن گازهایی است که در نتیجه عمل گوارش در روده ها تولید می شود. با استفاده از چند راه کار آسان می توان مشکل نفخ را کاهش داد. از خوردن کلم، حبوبات و میوه به مقدار زیاد پرهیز کنید. غذا را خوب بجوید. پیاده روی و نرمش کنید. از استرس دوری کنید و بالاخره اینکه آدامس جویدن را کنار بگذارید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
حالا وقت رفتنه، قرار دیداری دارم با کسی که خواب نیست، قرار بیداری دارم. اون که رأس ساعت عشق اومد مثل وهمی توی بیداری و خواب، سر وقت عاشقی گذاشت و رفت، شده شکسی توی کهنگی قاب. اما این نسبت بیداری و خواب، میدونم که حالا وقت رفتنه، قرار دیداری دارم با کسی که خواب نیست، قرار بیداری دارم. فقط اون هم سفره، فقط تون هم سفره. حالا وقت رفتنه، قرار دیداری دارم با کسی که خواب نیست، قرار بیداری دارم، اون که رأس ساعت عشق اومد مثل وهمی توی بیداری و خواب، سر وقت عاشقی گذاشت و رفت، شده شکسی توی کهنگی قاب. اما این نسبت بیداری و خواب میدونم که معنیه مرگ منه، حالا اون لحظه سخت رفتنه، دیگه قلب ساعتا نمیزنه، دیگه قلب ساعتا نمیزنه.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
All my خب امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
توی گستردگ رویا ای سوار اسب ابله، دنبال کدوم مسیری توی تاریکی مطلق؟ ای به رویا سر سپرده با تو هم ای همه خوبی، راهی کدوم دیاری آخه با این اسب چوبی؟
ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
Oh,
دیدار شاهدان هم صحبت آرز شده، آن گوش و آرز بایدت، دردانش و چون جان تو شد در هوا افسانه شیرین ما، فانی شو چون عاشقان افسانه شو، افسانه شو، افسانه شو، فانی شو چون عاشقان پروانه شو، پروانه شو اندر دل آتش در
یه تاریک یه مطلق خنده هام به رنگ شب بود، من ستاره ای نداشتم، خورشیدم یه نور محدود، انگاری خدا نمیخواست من دوباره جون بگیرم، ای خدا منو نگاه کن، بی ستاره گوشه گیرم، بی ستاره گوشه گیرم، ستاره منو از تموم شبهام رها کرد، دوباره یه ستاره ریشه سایه های منو فنا کرد،
دوباره ارکان بدنم به لرزه افتاد، درد برابر چشای تو سخت گفتاد، من تو بهت و حیرت و ناباوری، یعنی خدا ستاره رو واسه من آفرید، آسمون وسیع تاریک بدون تو بمون، حتی خورشیدم محتاج به نور تو بدون، هر کی پیرامون من بود به مشکلاتم با پوستنگ و دروی پشت پازه، ولی امیدم به تو و محبتات، آره نور تو تو دلم منجر به حیاته، تو یه اتفاق روشن و یه فرشته نابی، تا ابد و ده ستاره میتونی بذاری،
دوباره ستاره منو از تموم شبهام رها کرد، دوباره یه ستاره ریشه سایه های منو فنا شبامو دزدید عطر تو، هنوزم اینجا عشق من، عطر قطره روی کاغذ لونه کرده، آسمون دلتنگ چشمات شب تو رو بهونه کرده، شب تو رو بهونه کرده، دوباره یه ستاره دوباره
همینه، چون تو ستاره ای قلم روه تمام زمینه. من با اشاره ی کلام تو جونم و میرم، من تو نگاه بیمنت تو وجودم و دیدم، رسیدم با تو به اوج شن و ارتقا، تنها مرهم توی واسه شب و هق هقا. من جاده رو طی میکنم و مرزا رو من میشکنم، اما آن و طول و عرضا رو تا قسمت